بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمون در این ارتباط بود که اگر فلسفه وارداتی هم در محضر ترجمه در حوزه اندیشه اسلامی نمی اومد، آیا جای تحقق و تکون یک اندیشه فلسفی بود یا نه؟ خب یه مقدار توضیحات رو در جلسات پیش دادیم، به این نکته رسیدیم که در اسلام مؤلفه های وجود داره در آیات و روایات که کاملا بستر رو فراهم کرده برای پدید آمدن یک فلسفه. یعنی اگه فلسفه نمی آمد هم قطعا فلسفه در درون حوزه اندیشه اسلامی درست می شد. با یک نکته تأکیدی بیشتر با اونی که اگر متون آیات و روایات زمینه و بستر را در تحقق علوم مختلف فراهم کرده که علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، در ابواب مختلف این اصول رو داده، اگر ما مقایسه بکنیم بین مواد خامی رو که از فلسفه میشه استفاده کرد تو فضای فلسفه و موادی رو که میشه در علوم دیگه استفاده کرد، در فلسفه بسیار شدید تر است. چون فلسفه هستی شناسیه و وحی و دین که مطابق با تکوین و واقع پیاده شده، یکی از مهمترین بخش هاش تبیین یک هستی شناسی است. بذار ما هر جایی از آیات و روایات اگر نگاه بکنیم به نگاه بعد و یا به نحو گسترده، ما با آیات و روایاتی روبرو هستیم که کاملا بار فلسفی داره. چند تا نکته توی آیات و روایات هستش که به ما این نکته رو بیشتر تحریک میکنه. یکی این هستش که داره دستگاه هستی شناسانه میده که دیروز عرض کردیم. نکته دیگه این هستش که روش رو هم یاد ما داده که روش خردورزی و عقلانیت، روش فلسفه رو. و سوم این که آیات و روایات و متون وحیانی فراوانی ما در خود آیات و روایات داریم که اصول و امهات کار فلسفی رو تحویل میده و بلکه گاهی از اوقات تو فروع و جزئیات هم وارد شده. تو این قسمت بودیم، بخشی از شواهد رو خوندیم، چند تا از نمونه های دیگر، اینا فقط برای نمونه است و الا کتاب توحید صدوق، اصول کافی، جوامع روایی ما، بخش های عقاید، تو آیات قرآن، تفاسیر مشهون هستش از متن‌هایی رو که می تواند تناسب های جدی با بحث های فلسفی داشته باشه. چند نمونه رو در جلسه دیرو درس کردیم، یه چند نمونه دیگر رو هم اضافه می کنیم. در کتاب منزلت عقل از استاد آیت الله جوادی، ایشون نمونه هایی رو ذکر کرده، البته به تناسبی بحث دیگر ولی از جهت بحث ما قابل استفاده است. مثلا در صفحه 209 فلسفه 209 از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، فقه 185 اینجور نقل شده که از امیر اینجوری فرمودن مستشهدان به حدوث الاشیاء علی ازلیته. این اصطلاحات و این عناوین رو هم توجه داشته باشید که چجوری مستشهدون به حدوث الاشیاء علی ازلیته و به ما وسمها بهی من العجز علی قدرته و به مسترها الیه من الفناء علی دوامه. خدای متعال به حدوث اشیاء بر ازلیتش استشهاد کرده، به عجز اشیاء بر قدرتش استشهاد کرده، به فنا و زوال اشیاء بر دوام خودش استشهاد کرده. واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد. واحد هستش اما نه وحدت عددی. خب همه این مفاهیم رو توجه بفرمایید، مباحث سنگین فلسفی و معرفتی. واحد لا بعدد دائم هستش اما نه در فضای زمان. اگر ما میگیم خداوند قدیم است یا دائمی هستش، نه اینکه میخوام بگیم یه زمان بسیار طولانی داره، چون چیزی مد نظر ما نیستش، بحث ما فوق زمانه. واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد، در واقع مستقل هستش، قائم هستش اما نه به واسطه یه چیز دیگری. لم توهت به الاوهام، اوهام و اینها نمیتونه احاطه به او داشته باشه. بعد در ادامه میتونه فالویل لمن انکر المقدر و جهد المدبر، چه کسی میتونه مدبر و مقدر عالم رو انکار بکنه؟ ببینید داره چجور استشهاد میکنه تو بحث معرفت و ربوبیه، بحث تدبیر، بحث تقدیر. زعمو انهم کنبات ما لهم زاره، فکر میکنن که مثل گیاهانی هستن که زاره ندارند، اینجور فکر میکنن. ولال اختلاف صوره هم سانه، و این همه اختلاف صور اینها اینه سانه نمیخواد. و لم یلجو الى حجت فی مدعاو، در ادعایی که میکنن حجت و استدلال ندارن، رو زن و تخمین و گمان و رو احتمالات بسیار ضعیف. و این تو بحثایی رو که الان مثلا مثلا میگن تو تکامل، شما اگه نگاه بکنید که احتمالش قطعا به صفره، یعنی صفر خواهد بود، ولی با همین احتمال صفر یه چیزای عجیب و غریبی گفته میشه که آدم واقعا تعجب میکنه. ولا تحقیق لما او همزه و عین، و در آن چرا که در ذهن خودشون میپرورن هیچ تحقیق همراهش نیست. و هل یکونو بنا اون من غیر بان، و همه اینها استفاده از براهین لمیست که در مواضع توحید و معرفت ربوبیه استفاده میشه. باز در صفحه 213 این 212 و 213 این روایت را از امام کاظم علیه السلام نقل می کنن. بعضی اومدن خدمت حضرت گفتن که عده ای از مسلمان ها گمان می کنن که خدای متعال در ایام خاصی از آسمان تنزل می کنه یا در دنیا و نظاره می کنه احوال مردم رو. نظر شما راجع به این حرف چیه؟ حضرت اینجور می فهمن ان الله سبحانه و تعالی لا ینظر و لا یحتاج الى ان ینظر. اینجور برداشتی که اینها دارن، خدا متعال اینجوری نگاه نمی کنه، احتیاج نداره که اینجوری بنگره. انما منظره فی الغرب و البعد سوا، نزدیک دوری درباره او معنا نداره. سوا اون لم یبعد منه، سوا لم یبعد منه غریب و لم یقرب منه بعید، نسبت به او هیچ غریبی دور نیست. لم یبعد منه غریب و لم یقرب منه بعید، و هیچ بعیدی به او نزدیک نمیشه. لم یبعد منه غریب و لم یقرب یا لم یقرب منه بعید و لم یحتج الی شیء، برای مطال به هیچ چیزی احتیاج نداره. بل یحتاج الیه، او به چیزی محتاج نیست، او محتاج الیه بقیه است. اما قول الواصفین انه ینزل تبارک و تعالی، اینه که فکر میگن خدا متعال نازل میشه در بعضی از ایام و میاد در دنیا و احوال مردم رو میبینه، انما یقول ذلک من ینسبه الی نقص او زیادت، کسی نرفا میزنه که داره به خدای متعال نقص و زیادت نسبت میده، چون وقتی که دوره چیزی رو نداره، وقتی نزدیک میشه چیزی رو پیدا میکنه، ناقص است و چیزی به او اضافه میشه. بعد در نهایت میفهمون و کل متحرکن محتاج الی من یحرکه او یتحرک به، هر چیزی که حرکت بکنه نیازمند است به محرک. این همون بحثی است که ما توی الهیات من الاخر در ارتباط با اینکه هر متحرکی محرک میخواد تا به محرک اول برسه که او خودش نباید متحرک باشه، اون بحثی که توی الهیات من الاخر در ارتباط با اثبات واجب هست اینجا داره مطرح میشه. امام کاظم علیه السلام کافی جلد اول صفحه 125. یا باز در صفحه 214 حضرت امیر علیه السلام اینجوری میفرمان: کل معروف به نفسه مصنوعان و کل قائم فی سواه معلولان. هر چیزی که آدم بشه حقیقتش رو بشناسه، این خالق نیست، این مصنوعه، این مخلوقه. و کل قائم فی سواه معلولان، هر چرا که در غیر قائم باشه این معلول است. همه اینها مباحث فلسفیه، قواعد فلسفیه، مباحث فلسفیه. باز در صفحه 216 در ارتباط با فرمایشاتی که امام رضا علیه السلام به عمران صابی داره، خب شیخ صدوق نقل کرده، بحث مفصلی تو این حدیث هست، تو یک قسمت اینجور میفرمان: الیسه ینبغی ان تعلم ان الواحد لا یوسف بضمیر و لیسه یقال له اکثر من فعل و عمل و صنع. آیا سزاوار نیست که این نکته رو بدونی؟ ای عمران صابی، این نکته رو بدونی که واحد حق حقیقی این حضرت حق به ضمیر در نمیاد، نمیشه با علوم حصولی رو شناخت، نمیشه با صور ذهنی او رو شناخت. و لیسه یقال، آیا سزاوار نیست این نکته رو بدونی که بیش از یک فعل نمیشه به اون نسبت داد؟ این چیزی جز همون قاعده الواحد نیست، یک فعل بیشتر نمیشه به خدا نسبت داد. و لیسه یقال له اکثر من فعل و عمل و صنع. خب فضا فضا قاعده الواحد در توحید صدوق صفحه 431. و بعد فرمایشات زیادی امام رضا علیه السلام به عمران صابی داره تا میرسه به اینجا که فعقل ذالک. اینا که گفتیم خوب راجع بهش فکر بکن، فعقل داشته باش. فعقل ذالک وابن علیه ما علم تصوابن، مثل همون بیان رو که امیرالمومنین در خطاب به ابوالاسد دوالی داره که حالا چند تا نکته ادبی من بهت گفتم، بعد بقیه رو خودت استوار بکن برو. علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. امام رضا علیه السلام چند تا اصل مسئله بسیار اساسی و مهم به عمران گفته و بعد میفرماد فعقل ذالک وابن علیه ما علم تصوابن، حالا برایش ادامه بده بر اساس همون خردورزی و عقلانیت بحث رو ادامه بده. علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. و بعد سوالاتی که امام صابی میکنه، همه اینها فوق العاده مهمه و زمینه و بستر واقعا فراهم بود، اگرم فلسفه واردت نمی اومد کاملا یک فلسفه مهم شکل میگیره. بلکه فضاهای عرفان در عرفان کمجوری هست، مثلا سوالی رو که عنوان صابی میکنه اینه که آیا خداوند در خلق است یا خلق در خداست، خیلی مهمه در ارتباط بین حق و خلق. سوالش اینجوره، میگه که الا تخبرنی یا سیدی اهوه فی الخلق ام الخلق فیه، الا تخبرنی اخبار، آیا خبر نمیدهی مرا، الا تخبرنی یا سیدی آقای من، آیا خداوند در خلق است یا خلق در اوست، الا تخبرنی یا سیدی اواصل الخلق ام الخلق فی. و بعد حضرت جوابی که میده و بحثی رو که مطرح میکنه، جل یا عمران ان ذلک لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه تعالی ان ذلک، نه خلق در او است نه او در خلقه. و بعد مثال به آینه میزنه، مثال به آینه اوج کار حدیث امام رضا علیه السلام در برابر عمران صابی هست. و بحث آینه اهل معرفت، بحث آینه بسیار براشون جدیه، یعنی یکی از بهترین تمثیل ها هست که میتواند تصویر درست این نکته با توجه بکنیم. ما در منطق میگیم تمثیل ما سه تا راه داریم: قیاس، استقرا و تمثیل. میگیم تمثیل در واقع زناوره، یقین آور نیست، به همین طور درسته. در فقه ما از تمثیل به عنوان چی یاد میکنیم؟ قیاس. و حالا در جا خودش آوردم مثلا فضایی که بعضی تو مثل فقیه هستن و حتی نتونستن بین قیاس منطقی و قیاس فقهی تفاوت مطرح کنن. از بزرگانشون اومدن تمام روایاتی رو که در جوامع روایی ما راجع به نفی و انکار قیاس بود، اینا رو آوردن گفتن نگاه بکنید تمام منطق استوار است بر قیاس، و قیاس هم به شکل اول برمیگرده. قیاسی که تمام منطق و نه تمام منطق، تمام علوم فلسفی و عقلی مبتنی است بر منطق، تمام منطق مبتنی است بر قیاس، و قیاس هم این هم مورد انکار اهل بیت قرار گرفته. خب چطور شما میگید اینا حجت داره، در حالی که این تفاوت واضح و روشن که بین قیاس منطقی و قیاس در واقع فقهی هست مورد توجه قرار نگرفته. اون وقت در نقد فلسفه اینا میان آقا فلانی که الان مثلا نقد فلسفه کرده، خود مثلا آمیرزا مهدی اصفهانی سالیان سال فلسفه میخونده، آیا فلسفه خوندن این آقایون به این شکل باشه؟ خب این جای تأمل جدی داره. بله بس آینه بود، بس تمثیل. تمثیل به عنوان استدلال برای یک امری حجیت منطقی نداره، اما در تصویر دهی بحث ما الان تو فلسفه مداری غفلت از این معنا میکنیم، تو عرفان بیشتر استفاده میشه. در تصویر صحیح دادن اشکال نداره از تمثیل استفاده بکنیم. ما مشکلی که در فلسفه بیشتر داریم اینه که تصویر درستی اول ایجاد نمیشه. لذوب گفتن اگر تصویر درست پیدا بشه تصدیقش خیلی راحت و بلکه بدیهیه. این نکته رو نباید ازش غافل بشیم. اگر هم در کتاب‌های فلسفی یا در جایی داره با تمثیل بحث پیش میره، نه به عنوان استدلال برای تثبیت اون محتواست، بلکه برای تصویر درست دادنه. یکی از بهترین راه‌ها برای تصویر درست دادن تمثیل هستش. با دو تا مثال، با یک مثال، با سه تا مثال میشه کاملا مفهومی رو که انسان به سختی میتواند با چیدن مقدمات و برخی از توضیحات علمی و اصطلاحات و اینا رو تفهیم بکنه، با دو تا مثال میبینید به راحتی تصویر درست در ذهن مخاطبین جای میگیره. تصویر درست که پیدا شد اون وقت میشه به راحتی استفاده کرد. الان در عرفان این بحث بیشتر هستش. بحث تمثیل به آینه رو امام مطرح میکنه و فضا رو پیش میاره. مثال به آینه اصلا بسیار مهم هستش، جای کار گسترده داره و عرفا بیش از همه سوال فکری مثال آینه توجه کردن و گسترده راجع به این متبحث کردن که فرماشد اون آینه باید شرح این روایت امام رضا علیه السلام بدونیم که بحث آینه رو مطرح کرده در تبیین ارتباط هر با خلق. یا در صفحه 219 این حدیث رو از توحید صدوق صفحه 436 نقل فرمودن که خیلی واقعا انسان در شگفتی میمونه که چه ذخایر بزرگی وجود داره که جوامع شیعی و علمی ما، اوضاع علمی ما ازش غافل هستن. خب تو همین روایت امام رضا علیه السلام حضرت اینجور جواب میدن راجع به خلق اول. عمران صحابی از خلق اول پرسیده و حضرت داره جواب میده. حضرت میفرماد فالخلق الاول من الله عز و جل الابداع. همین الفاظ تو فضاهای فلسفی ما لفظ ابداع، ابداعیات در مقابل مکونات، تکوینیات. فالخلق الاول من الله عز و جل الابداع، لا وزن له ولا حرکت ولا سمع ولا لون ولا حس. هیچی که از احکام عالم ماده در اونجا وجود نداره. این راجع به خلق اول و همه اینها ما که میخوام بگیم این گزاره ها بسیار نزدیک به گزاره های فلسفیه، کاملا باز این گزاره فلسفیه. اگر هم نباشه مشهون هست از بار فلسفی و براحتی ازش یک فلسفه قابل استخراجه. بعد روایات زیاده، یا مثلا اینجا امام صادق علیه السلام میفرمان هو نور لا ظلمت فیه. اشاره من هم خدمت امام صادق علیه السلام بود. حضرت خدمتشون فرمود که آیا خدای متعال رو برای من بحث نمی کنی؟ یعنی خدای متعال رو به چه اوصافی می شناسی؟ بعد اشاره هم که شروع کرده به جواب دادن اینجور جواب داد فقلتو و بس سمیع البصیر. حالا به نظر یه خود قول هم شد امام صادق ازش پرسید از ایمان این همه اوصاف و بس سمیع البصیر. مثلا امام صادق فرمود خب این دو تا صفتی که شما گفتی بر مخلوقین هم صدق میکنه، مخلوقین هم سمیع و بصیر هستن، خداوند هم سمیع و بصیره. این تشبیهه، این تشبیهه. ما فقط بحث تنزیهی نداریم در ارتباط با حق تعالی و بحث تشبیهی گسترده در آیات و روایات، بحث تشبیه تنزیه در جای خودش مانده. آیونه که میگیم مخلوقین اینا رو دارن، بعد اشام عرض میکنه که خب چجوری بس باید وحث بکنن؟ امام صادق میگه اینجوری وحث کن، بگو هو نور لا ظلمت فیه و حیات لا موت فیه و علم لا جهل فیه. یعنی هر وحثی که میگی اون اطلاقی، حالت اطلاقی بهش بده، که این وحث با حالت اطلاقی دیگه در ماسوای حق تعالی وجود نداره. نور لا ظلمت فیه، همین نور لا ظلمت فیه تمام اساس فلسفه حکمت اشراق رو سامان میده. ایشون بر اساس نور و ظلمت تنظیم کرده، بر اساس نور و ظلمت. گرچه ملا صدرا میگه نور منظور وجوده، الله نور السماوات والارض منظور وجود هستش، و بعد یه مقدار از نقایص کار حکمت اشراق رو ترمیم میکنه. در این صدرا نگاه بکنید، نور لا ظلمت فیه، حیات لا موت فیه، هیچ موتی در او قابل تصور نیست. حیات محض، نور محض، علم محض، حق محض. خب این و امثال اینها فراوان هست. شیخ مفید هم روایت جالبه، همون هم نقل میکنم، شیخ مفید تو همین ارشاد در شرح احوال امیر مؤمنان علیه السلام این ماجرا رو نقل میکنه که بعد از رحلت رسول گرامی اسلام، اگر ارشاد مفید از اون مترجمش رو داشته باشید، فکر کنم صفحه 190 همین اطراف ها باشید، در شرح احوال امیرالمومنین که نگاه بکنید اما اطراف هست، اونجا میگه بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه وسلم، کسی از احبار یهود، از دانشمندان یهود آمد در مدینه، سراغ رسول الله رو گرفت، بهش گفتن که رسول الله به رحمت خدا رفته. گفت جانشین رسول الله کیه؟ حالا شاید جلسه آخری باشه، این هم به عنوان حسن خیلی بعد نیست. بعد گفت آقا جانشین رسول الله، گفت جانشین رسول الله هست تشکیز دارم اینجا، یا یواشی دارش کردن رفت پیش ابو بکر، رفت پیش ابو بکر رو بعد گفت که آیا شما جانشین رسول الله هستید، جانشین پیامبر خودتون هستید؟ گفت بله، من خلیفه رسول الله هستم. بعد دانشمند یهودی گفت که خب ما در کتاب‌های خودمون خوندیم که خلفای انبیا اعلم امتشون هستن. خب شما هم لغات انگلیسی گفت باشه، من سوالاتی دارم. و بعد سعی کردن در مورد همین سوال نشین ها سوال کرد که خدای متعال در کجا هست؟ در آسمان هست؟ فالسما ام فی الارض، در آسمان هست یا در زمین هست؟ کجا هست؟ این مقداری ابوبکر فکر کرد اینا و آیه الرحمن و علی العرش استوا یادش اومد. اون آیه یادش اومد، گفت که جوابشو پیدا کردیم، یه دفعه گیر نکردیم لاغر. بله الرحمن و علی العرش استوا، گفت خدای متعال در آسمان هست، در آسمان هست. بعد عالم یهودی گفت خب یعنی در آسمان هست، در زمین نیست؟ در یک جا هست، در جای دیگه نیست؟ در شرق هست، در غرب نیست؟ در غرب هست، در شرق نیست؟ یه مقدار این سوال پیچ کرد ابوبکر رو، بنده خدا گرفتار شد که چی کار بکنه. خب اینجا از موضع قدرت استفاده کرد، گفت این حرفایی که تو داری میزنی اینها حرفای کفرآمیزه، و حرفای کفرآمیز مجازاتش هم معلومه که چی هستش، مراقب باش که وضعیت چجوریه، حواس تو باید جمع کنی. و بنده خدا هم تعبیر شیخ مفید این هستش که فول الهبرو متعجبا یستهزئ بالاسلام، رو برگردون داشت میرفت از جلسه، در حالی که هم شگفت زده شده بود و هم مسخره میکرد اسلام رو، از اون محل خارج شد. حالا چطور شد که خبر به امیر مؤمنان علیه السلام رسید؟ بین راه یا کسی هدایت کرد یا کسی خبر رسوند؟ در هر صورت حضرت متوجه شد و بین راه با این عالم یهودی برخورد کرد و فهمودم بهش که از اون سوالی که شما کردید و جوابی که شنیدید ما اطلاع داریم، اما حالا بشنو پاسخ سوالی رو که مطرح کردی. ببینید چند تا جمله حضرت به کار برده، اوج مفاهیم فلسفی که ما الان میشناسیم، اوج مفاهیم فلسفی، اوج مفاهیم عرفانی تو هم یک جمله نهفته شد. حضرت فرمودن که ان الله عین ال، عین با همزه، ان الله عین العین فلا عین له، خدای متعال اصلا مکان رو آفرید. دیگه تعبیر این که خدای متعال خودش در کدوم مکان هست غلط از ریشه. اینکه بپرسی خداوند در آسمان است یا خلق است اصلا معنا نداره، کل مکان مخلوق خداست. ان الله عین العینه فلا عین له. حالا چقدر حرف ازش قابل استفاده است، همین که بعضی خود عین رو یه چیز انتزاعی ذهنی وهمی میدونن، واقعیت خارجی نمیدونن، ولی فلسفه ما که قائل نیستن. حالا ان الله عین العینه فلا عین له، بعد در ادامه میفرماید جل ان یهویه مکانان، خداوند بزرگتر از آن است که یک مکانی بخواد او رو در بر بگیره، ولی بلا فاصله میفرماید و هو فی کل مکان بلا مماثله ولا مجاوره. یعنی نسبت حق تعالی با خلق یه چنین نسبتی هستش، نسبت غیر متناهی با متناهی یه چنین نسبتی هستش. ان الله عین العین فلا عین له جل ان یهویه مکانا و هو فی کل مکان بلا ممازجه ولا مماثله. اینکه میگیم در هر مکانی هستش، فکر نکنید که مثلا مخلوط شد با اشیاء دیگر یا ممزوج شد با اشیاء دیگر یا تماس، اینا این تماس و مخلوط شدن و حلول و اعتاد اینا احکام متناهی هاست. وقتی یه چیز غیر متناهی بشه این حرفا معنا نداره، حتی این چیزا معنا نخواهد داشت. بعد در ادامه حضرت بهشون میفرماد که اجازه بدید من از کتابهای خودتون به شما استشهاد بکنم، و میگه خیلی خوبه از کتابهای ما بخواهی استشهاد بکنه. خوبه ماجرایی از حضرت موسی علیه السلام رو حضرت نقل میکنه که یک روزی نشسته تفصیل داره، یک روزی نشسته بود و فرشته ای از آسمان آمد، گفت من از پیش خدا آمدم، فرشته ای از طبقه هفتم زمین آمد، گفت از پیش خدا آمدم، فرشته ای از شرق، فرشته ای از غرب، همه گفت از پیش خدا آمدیم. و بعد از موسی این جمله رو دفعه برد که سبحان الذی لا یکون الی مکان اقرب الی مکان آخر. اگر درست بگم به همه مکان ها خدا متعال مساوی هستش، و همین جملاتی که عرض کردیم مشابه همین رو حضرت یاد کرده که بعداً ما تو کلمات امام صادق هم مشابه همین کلمات رو در روایات دیگر داریم. خب این روایات مشهور هستش از مفاهیم فلسفی، پر است از بار فلسفی، و اگر هم فلسفی وارد نمی شد در حوزه اندیشه اسلامی، واقعا فلسفی بسیار جدی و محکمی شکل می گرفت. حالا چه نسبتی با فلسفه وارداتی داشت، در چه مقدار هماهنگ بود، در چه میزان، ما قبل ما عرض کردیم وقتی فلسفه وارداتی اومد فلسفه اسلامی ما همین کار کردن، یعنی هر جا که ناهماهنگی هایی با اسلام متوجه شدن به تدریج روند اندیشه فلسفی فلسفه اسلامی نشون داده که اینها به طرف هماهنگ شدن با دین حرکت کردن، با همون هویت فلسفی، با همون ابزار عقلانی، با همون کارها. اینجا نیست که یک شب گفتن حالا دین که اینه میگه بس قبول. در بحث مواد جسمانی مثل ابن سینا وقتی راه رو میبینه بسته شده است و جلو نمیتونه بره اعلام میکنه که اینجا نشد، نمیگه دیگه چون گفته شده بس ما فلسفه ما رو همجوری تنظیم بکنیم. فلسفه راهکارهای خاص خودش داره، فلسفه راهکارهای خاص خودش داره، ولی روند رو میبینیم که به این سمت و سو آمده. این هم یک نگاه دیگر در نسبت بین فلسفه و اسلام. یک بحث دیگه رو که میخوایم مطرح بکنیم فرمایش شهید مطهری در این بحثه. شهید مطهری در همین آشنایی با علوم اسلامی تو مقدمه صفحه 10 یک تبیینی از اسلامی بودن علوم ارائه کرده، خیلی خلاصه عرض میکنم. ایشون میفرماد علوم اسلامی، یعنی با وصف اسلامیت رو، ما چند تا تعریف، حداقل 4 تا تعریف میتونیم براش بکنیم. تعریف اول اونی هستش که علومی که موضوع و مسائلش اصول یا فروع اسلام باشه، یا چیزهایی که اصول و فروع اسلام با آنها اثبات میشه. علومی که موضوع و مسائلش اصول و فروع اسلام باشه، یا چیزهایی باشه که اصول و فروع اسلام با آنها اثبات میشه. بعد خودشون مثال میزنن، مثل علم قرائت، تفسیر، حدیث، علم کلام نقلی و علم فقه. اینا رو میفهمان راجع به اصول و فروع اسلام بحث میکنه، یا اصول و فروع اسلام با آنها اثبات میشه. اینا رو میگیم علوم اسلام. تعریف دوم که برای علوم اسلامی دادن، گفتن همین علومی که تازه تعریف کردیم به اضافه علومی که به عنوان مقدمه این دانش ها به کار میره و حساب میشه. خب اینا رو هم بگیم علوم اسلامی. و بعد خودتون مثال مثل ادبیات عرب فرض کنید که اصول فقه، و بعد مثال میزنم به حکمت الهی و منطق، یعنی اینها رو به عنوان مقدمات علوم دسته قبل مطرح میکنن. اینا رو هم ما میتونیم بگیم اسلام. تعریف سوم برای علوم اسلامی اینجوری گفتن، فرمودن علومی که به نحوی به خاطر اینکه رفع نیازی از جامعه اسلامی میکنه جزء واجبات اسلامی باشه. همه دانشایی رو که به نحوی داره رفع نیاز از جامعه اسلامی میکنه و از منظر فقهی و آموختن اونها واجب هستش، اینا رو بتونیم بگیم علوم اسلامی. این تعریف سوم همه تعریف های قبلی رو میگیره و تعریف هایشون مرحله هست، هر مرحله بعدی مرحله قبلی رو داره با چیزه افزوده. و چهارمین تعریفی که ایشون میکنه این هستش که علومی که در حوزه فرهنگ اسلامی رشد کرده باشد، حالا میخواد جامعه اسلامی بهش نیاز داشته باشد یا نداشته باشد. این تعریف خیلی گسترده هست، همه قبلی ها رو میگیره و علاوه بر اون خیلی چیزایی که تو تعریف های قبلی نیست هم ممکنه اونها رو هم بگیره. بعد خود استاد شیخ مطهری میفرمان آنچه که ما در آشنایی علوم اسلامی آوردیم که از جمله اونا خود فلسفه و منطق هستش الان محل بحث ما، این تو تعریف سوم میگنجه، این تو تعریف سوم میشه اسلامی بودن او رو تحلیل کرد. تعریف سوم چی بود؟ همه علومی که به نحوی نیاز جامعه اسلامی است و جزء واجبات اسلامی تلقی میشه. خب ما این نکته رو داریم. علاوه بر این تو قسمت دوم، تعریف دوم، وقتی گفتن همه علوم دسته اول و علومی که مقدمه علوم دسته اول است اونها هم اسلامی بدونیم، مثال زد به حکمت الهی و منطق. این نشون میده که شاید مطهری برداشتشون از اسلامی بودن منطق و فلسفه تو دو فضا میگنجه. یکی اینکه جامعه اسلامی بهش نیاز داره و جزء واجبات جامعه اسلامی است که اینا رو باید بدونه، منطق و فلسفه رو باید بدونه و بعد هر نحوی که بگیم واجب هستش، و دوم اینکه مقدمه فهم علوم درجه اول اسلامی هستش. مثلا فرض کنید توضیح من دارم میدم، مثلا اگر کلام نقلی، حملات نقلی اگر جزء علوم درجه اول اسلامی، این انتصابش به اسلام خیلی شدید باشه، برای دوست عمل کردن در الهیات نقلی که از مبانی ضروری و لازم منطق و فلسفه است. مثلا ایشون اسلامی بودن منطق و فلسفه را از دو جهت قبول کرده، یکی اینکه جامعه اسلامی بهش نیاز داره و دوم اینکه مقدمه فهم برخی از علوم درجه اول اسلامی هست. این نگاهی است که شاید متری به این بحث داره، ولی چنانچه عرض کردیم و به تفصیل در جلسات گذشته گذشت، نسبت فلسفه و منطق با دین و اسلام بیش از این مقداری است که الان داره شاید متری میگه. بحث گسترده تر از این هسته، یعنی صرفا بخاطر اینکه جامعه اسلامی بهش نیاز داره یا مقدمه فهم برخی از معارف دینی هستش، اینجور نیست. چیزهایی در خود فلسفه میگذره که وقتی ما از این منظرها نگاه میکنیم اسلامی بودنش به نوع جدی تره. یعنی اولا روشش رو که روش عقلانیته اسلام تایید کرده، این خیلی مهمه، یعنی نتایجش رو قبول کرده، این تایید بسیار درونی و جدی هست. بسیاری از محتویاتی که در فلسفه اومده هماهنگ هستش با آنچه که در متون دینی ما داریم، و اقسام گوناگونی از نسبت فلسفه و اسلام که در جلسات پیش مطرح کردیم بعد جدی‌تر از این است، ولی ایشون تا این مقدار رو مطرح کرد. این یک نگاه. نگاه دیگر در این بحث، طرح دیگر، طرحی است که از دوست آیت الله جوادی در همین کتاب منزلت عقل ارائه کرده، به نظر من کار مهمی صورت گرفته. خلاصه فرمایش ایشون این هستش که همیشه عقل رو در مقابل دین قرار میدادند. یعنی تا کنون اینجور بود که میگفتن عقل و دین، ببینیم دین چی میگه و بعد ببینیم عقل چی میگه، آیا اینا با هم دیگه هماهنگی دارن یا با هم هماهنگی ندارن، تعارض دارن، هماهنگ هستن، چه مقدار عقلشو به دین رسونده و امثال این حرفا. کاری که ایشون کرده اینه که ابتداءً دین رو توضیح داده. دین اگر عبارت از وحی باشه، وحی در دسترس احدی نیست، یعنی ما الان وحی رو پیش خودمون که نداریم، وحی در دسترس انبیا، در دسترس رسول الله و حد اکثر در دسترس اوصیا انبیاس، مثلا در دست ائمه معصومین هست، وحی در دست اونهاست، فهم کاملش در دست اونهاست، حقیقتش در دست اونهاست، و اون چرا که اسمتش از خطا تضمین شده خود وحی و دینه. ما این رو میگیم دین. دین معصوم از خطاست، وحی معصوم از خطاست، اما اون چرا که معصوم از خطاست در دست ما نیست، اون در دست انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام است، در دست اونهاست. در دست ما چی هستش؟ یک انعکاس درجه دومی از دین و وحی در دست ما. تو دست ما نقل دین هست، نه خود دین. اون چرا که ما الان در دست داریم نقله. آیات قرآن هم اینجوریه، چون آیات قرآن گرچه قطعی و صدوره ولی ظنی و دلاله هست، یعنی وجوه مختلفی رو برمیتابه. در واقع قرآن رو به نحو کامل و درست کی میفهمه؟ خود پیامبر که بهش وحی شده و ائمه معصومین میفهمن، بقیه درصدهایی رو میفهمن، یعنی بستگی به خیلی چیزای دیگر دارد. و تو روایات هم که حوزش مشخص، اون چیزی که در دست ما چیه؟ نقله، صدورش ظنیه و تلاشهایی باید بکنیم تا صدورش رو قطعی بکنیم. صدورش قطعی کردیم تازه مسئله فهمش هم باز باقی میمونه. اون چیزی که در دست ماست این نقل در دست ماست. این نقل کسی نگفته از اشتباه و خطا معصوم و مصونه، یا از اختلاف در فهم مصون و محفوظه. اینجور نیست. شاهدش هم فرض کنید این همه تتبعهایی رو که عالمان دینی تا کنون به خریدان میدید چقدرش اشتباهه، بعدا معلوم میشه اشتباه فهمیدن در فقهش، در معارف دیگهش، در اخلاقش، در خیلی از مواعد اصلا واردش نشدن. اون بحثایی که وارد شدن چقدر با هم اختلاف دارن، چقدر خطا و اشتباه توشون راه داره. اما این به معنی نیستش که کلن بر داریم. ما نقل‌های محکم و مستحکم داریم، خیلی به واقع نزدیک، در یک تلاش مداوم روی یک اصول و امهاتی که بهش میگیم روش استنباط و اجتهاد از متون دینی، خودمونو میخواییم نزدیک بکنیم به چی؟ به وحی. در بعضی از جاها میتونیم ادعای 100% بکنیم به وحی رسیدیم، در بعضی از جاها میگیم به نظر من به وحی رسیدیم، اما اینکه آیا واقعا رسیده باشیم یا نه باز محل تأمل هستش. بعدن یک کسی ممکنه اینجوری فکر کنه، بعدن یک کسی بیاد قرائن و شواهدی بیاره معلوم بکنه که اینجوری نیست. نقل رو ما باید از دین جدا بکنیم. اون وقت کاری که ایشون کرده این هستش که میفهمون عقل معادل دین نیست. بله، عقل کل که در دست ما نیست که معادل دین باشه. عقل کل در دست خودمون ائمه هستش و پیامبر هستش. عقلی که در دست ماست معادل نقله، در کنار نقل هستش. عقل و نقل، این دوتا بر اساس عدلی که ما داریم هر دو حجت الهی هستند. هم نقل حجته، هم عقل حجته، اما همه اینا حجت هم برای اینکه ما به کجا برسیم؟ به وحی و دین ناب برسیم. حالا چه مقدار میرسیم این نوسانات فراوانی داره. خب کاری که ایشون کرده، تلاشی که ایشون کرده، جایگاه عقل و تمام فراورده های عقلی رو در کنار نقل آورده و هر دو رو حجت شرعی دانسته. و بحث بسیار به نظر من خوبی در اینجا صورت گرفته، بیانی که ایشون در اثبات با اصول فقه داره. گرچه ما اصول استنباط کل دین یه بحث گسترده‌ایه، غیر از اصول استنباط فقط بخشای فقهی. ما تا کنون عقل رو فقط به عنوان اصول استنباط در بخش فقهی، مثلا منابع استنباط ما چیه؟ عقل است و کتاب است و سنت استش. به این شکل داریم میگیم که کتاب و سنت میشه همون نقل، و عقل رو آوردیم. و در تبوید مباحث اصولی هم ایشون پیشنهاد خیلی خوبی داره و جالب هم هست. ایشون میفرماد در آنچه را که ما تا حالا در اصول داریم، مباحث اصول استنباط ما بر اساس بحث روانی و روانشناسانه انسانی تنظیم شده. بحث قطع و ظنه، کل اصول ما ساختار و چارچوبش روی قطع و ظنه. قطع و ظن برمیگرده به مباحث روانی انسان. بعد اون وقت مجبور میشیم که قطع قطعه رو بحث بکنیم. من ظن دارم اون یکی چجوری ظنش چجوری باشه و اعتباراتش درجات مختلف باشه، در حالی که مباحث اصولی باید مبتنی بشه بر حجج شرعی. چه چیزی حجت شرعی هست، چه چیزی حجت شرعی نیست، باید مبتنی بشه برای این بحث. و این بحث اگر در واقع بخواد انسان پیاده بکنه تحولات مهمی، یعنی بحث قصد دیگه معنا نداره، حجت شرعی هست. حالا ممکنه برای انسان قصد آور باشه، ممکنه برای انسان قصد آور نباشه، ولی در هر دو صورت حجت شرعی هستش. اگه قصد داشته باشه اینا احکام نفسانی برمیاده به خود شخص. حالا کسی قصد داشت مخالفتش عمل کرد چی میشه؟ و بعد معلوم شد که نه، همونی که قصدش اشتباه بوده و از اول اینجوری عمل کرد. این بحث فقهیه، باید جواب بدیم. اینا بحث‌های استنباطی به عنوان شاکله اصلی اصول استنباطه. حالا اگه فضای اصول استنباط رو گسترده بگیریم، یعنی هم حوزه فقه، هم معارف، هم اخلاق، همه چیز در نظر بگیریم، اون وقت دو چیز در کنار هم قرار میگیره، یکی نقل و یکی عقل. تأکیدش اینه که ما اولا باید تکلیف این نقطه رو روشن بکنیم، آیا فراورده عقلانی حجت شرعی هست یا نیست. اگر ما به این نقطه جواب بدیم، معناش یعنی امضای منطق. منطق واسه حجت شرعیه، قیاس برهانی حجت شرعیه. اگر حجت شرعیه به میزان کاری که نقل داره میرسه، این هم همون ارزش رو داره. اون وقت این دو تا اگر با هم تعارض پیدا کردن، دیگه برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه، چون دو تا حجت با هم درگیر شدن، نه عقل با دین درگیر شده باشه. و مثل اینکه دو تا روایت با هم درگیر شده باشن، مثل اینکه آیه قرآن با روایت درگیر شده باشن. خب یه حجت عقله، یه حجت هم چی هستش؟ نقله. این دو تا که درگیر بشن، اون وقت باز احکام تعارض این دو تا رو پیاده کرد، کدوم رو ترجیح داد، کدوم رو ترجیح نداد، درجه حجت بودنشون چجوری هست، این مقایسه‌ای که در ذهن خودش باید برده. خب اگر این بحث تثبیت بشه، منطق و محصولاتی رو که در ادامه منطق، محصولات عقلی، همه فراورده‌های عقلی، چون که تا الان به دست آوردیم، چون که میشود به دست آورد، همه در درون حقیقت دین و حجت شرعی قرار میگیره. یعنی هویت دینی و اسلامی و شرعیش اصلا ذاتاً حجت شرعی و دینی و اسلامی میشه. یعنی اگه کسی داره تعقل میکنه، خرد ورزی انجام میده، اینجوری نیست که خارج دین داره کار میکنه، نه نه، این داره تلاش دینی انجام میده، چون داره بر اساس حجتی کار میکنه که اون حجت، حجت شرعیه، این دین او رو حجت دانسته. خب این هم نگاهی است که ایشون مثلا. یک بحث دیگه هست، حالا وقتم گذشت فقط اشاره میکنم، ما نسبت فلسفه را با دین و اسلام بررسی کردیم، یک نسبت دیگه هم خوب بررسی بشه و اونم نسبت منطق و فلسفه است با شیعه و تشیع. با شیعه و تشیع من فقط یک گزاره عرض بکنم، و اونی که یک نگاه تاریخی به فضای فلسفه و عرفان، الله عرفان هم دخیل میکنیم، یک نگاه تاریخی به فلسفه و عرفان و سیر تحولاتش و گرایشش از سوی عرفان و فلسفه به طرف عقاید شیعی و زمینه‌ها و بسترهای جدی که در تشیع برای پذیرفتن اونها وجود داره، اگر نگاه بکنید کاملا براتون توجیه میشه چرا عرفان که در بستر اهل تسنن رشد کرده، پدید آمده و رشد کرده، نه اینکه این طرف چیزی نبوده، ولی عرفان رسمی که ما میشناسیم از اونجاست، چطور شد عرفانی که از در اونجا پدید آمده، در اونجا رشد کرده، گرچه از همون اول هم تمایلات جدی به اهل بیت بوده، امیرالمومنین و اهل بیت بوده، ولی به تدریج کاملا خودش رو کشونده تو فضای شیعه و بعد از سید حیدر آملی تحولات شدید شده. مثلا سید حیدر میگه وقتی عرفان اومد تو شیعه، میگه تازه عرفان به جایگاه اصلی خودش برگشته. خب چه چیزی در شیعه هستش که این زمینه کاملا فراهمه؟ یعنی شما وقتی میراث اهل تسنن رو از اسلام نگاه میکنید، با میراث تشیع رو از اسلام نگاه میکنید، میبینید در میراث تشیع که سنت اهل بیت، اقوال اهل بیت، احوال اهل بیت، همه اینا اضافه میشه بهش، اونچنان بستر رو آماده میکنه برای پذیرش مفاهیم عرفانی، آموزهای عرفانی، که وقتی برمیگرده شخصیت سید حیدر آملی نگاه بکنید، ایشون مجتهد مسلم بوده اون روزگار، در اصفهان تحصیل کرده، تحصیلش تمام کرده، شاگرد شاگرد فخرالمحققین بوده، فخرالمحققین بهش میگفت زین العابدین ثانی، به توضیحات داره در این درجه از معارف اسلامی شیعی بوده و بعد متحول میشه به طرف عرفان. ایشون وقتی عرفان رو میبینه، میگه حالا که داره عرفان میاد طرف ما، تازه به جایگاه اصلیش برگشت. همین محتوا رو تو فضای فلسفه نگاه بکنید، هم فلاسفه از قدیم متمایل بودن، گرچه اونا سنی بودن، باید انتظاراتمون رو تصدیق بکنیم، یعنی چی؟ توی فضا از برای چند قرن بلند شد، تا تمایلات شیعی اینها زیاده، تمایلات به ائمه معصومین امیرالمومنین به اینها جدی هستش. این سیر و روند می‌بینید به نحوی هستش که در نهایت رشد عقلانی این بحث و فلسفه جدیتره در نهایت، چون ما عرفان رو در فضای غیر شیعی هم همین الان و قبلا داشتیم، ولی تو فضای فلسفه به نحو بسیار جدیتر حرف می‌زنه در شیعه. به یه تعبیری جناب آقای لاهیجی در شوارق الهام به حضرت آقای جوادی هم آوردن در صفحه 171 که من فرمایش ایشون به جهت بحث دیگه استفاده کردم، من تا بیانشون جالب بود خدمتتون بکنم. اینجوری آورده لاهیجی: آنچه از کلام بعضی برمی آید این است که دشمنی با فلسفه در اهل اسلام از اشاعره بود نه معتزله، چه رسد به امامیه. چگونه امامیه دشمن فلسفه باشند در حالی که اکثر اصول ثابت نزد آنان از امامان معصوم علیه السلام مطابق با چیزی است که از اساطین فلاسفه و متقدمان آنان رسیده و بر قواعد فلسفی حق مبتنی است. این نگاه کنید، زمینه‌ها در این سو اونچنان شدید است که بعد از ابن رشد اندلسی و اینها تقریبا میگن فلسفه در فضای عهد سنن تمام شده. ولی ببینید رشد فلسفه در فضای شیعی به چه اندازه شدید و قوی است و اونم عقل‌گرایی شدیدی است که در فضای تشیع هست. این نکته هم قابل پرورش و جدی‌تر جدی بوده. خب وقتم گذشته، این بحث رو الان برای امسال همینجا تمام می‌کنیم. بحث بعدی ما، حالا اگر خداوند توفیق بده داشته باشیم، اگر نداشته باشیم که دوره قبلی من مورد ضبط شده هست خدمت دوستان، بحث بعدی دیگه مستقیم وارد بحث‌های تاریخ فلسفه اسلامی باید بشیم. دو دوره کلاً وجود داره: دوره ترجمه و دوره تحقیق. دوره تحقیق فلسفه اسلامی خودش متشکل از سه تا مکتب: مشاء، اشراق و حکمت متعالی است. تو مباحث بعدی اگر خدمتتون باشیم یا نبودیم، اگر همین بحث نوار اینا هستش، اینا رو توضیح دادیم، یعنی دوره ترجمه و تحقیق و تحقیق هم در این سه مکتب باید واضح بشه. طلبه‌ای که فلسفه میخونه باید دقیق بشناسه چی گذشته در فلسفه، نه در فلسفه، در همه علوم همینطوری هست. السلام علیکم و رحمت الله. کسی یکی تو هست وقت بود ها، ولی گفتیم دیگه قبل از اینکه دوستان تحقیل کنم با خشم
صدو
فرده هست. حالا من زمانی که حدی بیشتر باشه دوره دینی نه فقط تو عقل علمی، ولی فقط تو نداشتیم. ولی ایشون اول عقل و علم رو معنا میکنه، ولی ما تو بخش فقط تعقل منطقی و فلسفی داشتیم.
از
اون بحث دیگه علم هم تو فضای کار خودمون این قسمت مطرح کردیم به تناسب منطق و فلسفه. چی؟ ادامه این بحث